بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ مسئله ترتب استاد مروی، جلسه 322 روز یک شنبه مورخ 16/1/94.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که پس از اثبات امکان و عدم استحاله ترتب اشاره کردیم که امر به زد در فرض عصیان ضد آخر در خطابات عرفیه و شرعیه موجود است، لذا ادل دلیل بر عدم استحاله ترتب وقوع آن است. موارد عرفی و شرعی رو اشاره کردیم. پدر در خطابات عرفی زیاد داریم به فرزندش میگه برو مدرسه، اگه نرفتی خونه بشین درست بخون. این جز ترتب چیزی نیست و مثالهای شرعی. در ذیل این بحث به مناسبت اشاره کردیم که برخی از موارد است که ادعا شده است حکم در اون موارد از باب ترتب است. مذالک تحقیق مثبت خلاف این مسئله است. گفتیم برای کارورزی اشاره میکنیم به یکی دو مورد. مورد اول دیروز اشاره کردیم مسئله جهر و اخفات و قصر و اتمام است. جاهل مقصر تقصیر کرده، حکم و یاد نگرفته، نماز جهر رو به اخفات خونده است یا برعکس. بعدن فهمید نماز عشاء رو آهسته خونده، باید بلند میخوان. فقها فتوا میدن. از طرفی استحقاق عقاب داره، چرا مسئله رو یاد نگرفت؟ از طرفی نماز اخفات صحیح است. مرحوم کاشف الغطا در مقدمات کشف الغطاء فرموده است این حکم از مصادیق ترتب است، که ان مسئله چنین است وظیفه اولیه انسان نماز جهر است. نماز اشار و جهر بخوان. فإن عصیت فبالإخفات، اگه نافرمانی کردی نماز رو جهر نخوندی، نماز اخفات بخوان. این میشه ترتب. لذا نماز اخفات صحیح است، ولی چون جهر نخوانده ای استحقاق عقاب داری. اشاره کردیم ذیل همین بحث است که مرحوم آخون مرحوم شیخ انصاری به مناسبت ذیل مباحث شرایط اصول عملیه بحث براءت و اشتغال عبارت رو نقل میکنن ترتب رو، میفرمان انا لا نعقل الترتب، ما نمیتونیم ترتب رو معقول ببینیم. امر به مهم در صورت عصیان اهمی موجب طلب ضده میشه، مثلا مشکله داره. دقت کنید تحقیق در بحث چنان چه بعضی از اصولیی در اصول مثل مرحوم نائینی و برخی به مناسبت در مباحث فقه اشاره کردن، بحث حکم به اجزا در جهر و اخفات از باب ترتب نیست. این توضیحات برای کارورزی مهمه که زوایای بحث ترتب هم با اینا روشن میشه. توضیح مطلب این است که در آغاز بحث ترتب به عنوان مقدمه اشاره کردیم که ترتب آنجا قابل تصویر است که بین دو خطاب و دو دستور تضاحم باشه در مقام امتثال. هر دو خطاب ملاک دارن، مکلف عاجز از امتثال هر دوست. یکی اهم است، باید او را انجام بده، مکلف اهم را عصیان میکنه، امر به مهم زنده میشه. پس ظرف تولد ترتب تضاحم است، لذا اگر در موردی بین دو دلیل در مقام جعل تعارض بود، مسئله نمیتونه از مصادیق ترتب حساب بشه. مسئله جهر و اخفات و قصر و اتمام از صغریات و مصادیق باب تعارض است، تعارض بالعرض، نه باب تزاحم. لذا بحث از ترتب اینجا صحیح نیست. توضیح مطلب این که من جانب ضرورت فقهی قائم است که هر مکلفی یک نماز عشاء در شب بیشتر نداره. این نماز عشاء یا به جهر خونده میشه یا به اخفات. بنابراین اگر یه دلیل گفت نماز عشاء رو به جهر بخوان، دلیل آخر گفت نماز عشاء به اخفات بخوان، بینهما تعارض بالعرض است. چون دلیل ثالثی داریم میگه دو تا نماز عشاء نداریم، پس معلوم میشه یا نماز عشاء به جهر درسته، این دلیل از مولا صادر شده، یا نماز عشای به اخفات صادر شد، جمع بین هر دو ممکن نیست. لذا جهر و اخفات میشه از باب تعارض نه باب تزاحم. بنابراین در جهر و اخفات که تقابلشون از نظر علم اصول از باب تعارض است، ترتب معنا نداره. بگیم جمع بین ادله یقتضی نماز عشاء رو به جهر بخوان، این عصیت به اخفات. اگه بین جهر و اخفات تعارضه دیگه ترتب قابل تصویر نیست. فرزینه نیامده، فرزینه نیامده، ما میخوایم استنتاج کنیم، خلاصت کنیم. بله، بس همینه. حالا ببینیم از اون ادلم چه استفاده میشه. بعد ببینید خوب تصویر کنید بحث جهر و اخفات. ما دلیل داریم نماز رو باید به جهر بخونیم، درست؟ یک ادله خاصم میگه، بعدن به اون ادله میرسیم بیانش چیه. بیانش ترتب نیست. مرحوم کاشف الغطا میگه ادله میگه اخفاتم درسته اگر جاهل مقصر بودی یا اگر ناسی بودی. خب چطور استحقاق عقابم داری ولی اخفات درسته؟ این میاد توجیه میکنه با ترتب. خب ترتب اینه، یک امر به جهر داریم، یه امر به اخفات داریم، اینا با هم در مقام امتثال جمع نمیشن. ما میگیم پس بنابراین اطلاق یکی رو محدود میکنیم، چون در مقام امتثال با هم جمع نمیشن. مثل انقذ غریق اول رو، انقذ غریق دوم رو، این عصایته نداریم. دلیل میگه انقذ اولی رو، دلیل میگه انقذ دومی رو. ما میگیم جمع بین ادله یقتضی دومی اولی رو محدود میکنه، میگه این عصیت اولی رو دومی رو انجام بده. اینه به الله، اگه در دلیل این عصیت میبود و بس آخر بود، همچه این عصیتی که در دلیل نداریم، جمع بین این دو دلیل میخواد این اختزا رو بکنه. مرحوم نائینی جمعی از محققین نکته درستیست میگن آقا ترتب در ظرف تزاحمه. اینجا کجا تزاحمه؟ اگه یک دلیل میگفت اجهر صلات العشاء، یک دلیل میگفت اخفت صلات العشاء، اینجا بینشون تعارض بود یا تزاحمی رو حساب کنید؟
دلیلی که به ما گفته جاهل مفسر اگر اخفات نمی‌کنید از اون در میاد این عصیته،
نه از اون در میاد جعل بدل، او رو بعدن اشاره میکنه. این عصیته نیست. اگه از اون دلیل همه حرف کاشف الغطا اینه، از اون دلیل میخوام در بیاریم این عصیته، ما میخوام بگیم از اون دلیل این عصیته در نمیاد. برای چی؟ برای که تصویر کردیم ترتب در باب تزاحم و نه در باب تعارض. خدا خیرتون بده، تعارض در میاد به خاطر تعارض بالعرض. من جانب تصویر کردیم، من جانب دلیل داریم دو تا نماز عشاء بر انسان در یک شب واجب نیست. خب اگه مولا گفت صل صلاة العشاء بالجهر، دوباره روایت امام باقر گفت صل صلاة العشاء بالاخفاض، میشه بینشون تعارض. نه اینکه در مقام امتثال من نمیتونم جمع کنم، میتونم دو تا نماز بخونم، یکی نماز عشاء یکی نماز یکی اخفاض یکی جهر. اون چه بین اینا در مقام جهل تنافی ایجاد کرده مقام امتثال نیست، مقام جهل. اون چه تنافی ایجاد کرده اون دلیل سوم است. و در باب تعارض توضیح دادیم، تعارض تارتن به ذات تارتن بالعرض، اینجا تعارض بالعرض است. اون دلیل سوم مثل نماز ظهر و جمعه، بین نماز ظهر و جمعه تزاحم یا تعارض؟ بلا شبه تعارض است. برای چی تعارضه؟ چون دلیل سوم میگه دو تا نماز در یک روز، 6 تا نماز نداری، 5 تا نماز داری. اگه نماز جمعه هم در کنار نماز ظهر واجب باشه، میشه روز جمعه 6 تا نماز مثلا. 6 تا نماز نداریم ما. لذا اون دلیل ثالث میگه بین دلیل نماز جمعه و نماز ظهر میشه تعارض. جهر و اخفاض دقیقاً چنینه، بینش تعارضه. بین این دو دلیل اگه تعارض باشه ترتبی نخواهد بود، ترتب اونجاییست که تزاحم باشه بینشون. برای چی؟ به خاطر که در مقام امتثال نمیتونی جمع بین دو دلیل، میگه اولی رو امتثال نکردی تکلیف دومی باقی است. اما جهر و اخفاض میگه یکی دروغه، اگه گفت یکی دروغه شما چطور میخواد ترتب درست کنی؟ ترتب معنا نداره. مقدمه 18 کشف الغطا رو بخونید، سایر مثالای دیگه‌ای که کشف الغطا میزنه همین ترتبه، به غیر از این چیزی نیست.
اگر خوشم از لسان دلیل بیاد بگه که به جهر بخونم، اما دلیل دیگه نمیگه به اخفاض بخونم، عمد نیست که اگر اخفاض
خواندی
من
تکلیف فرض مجزی است. این میشه جعل بدل. آفرین، این میشه جعل بدل. اینه تو ذیل خاتمه ادله اصول عملیه اشاره کردیم، اینجا به یک روایت اشاره میکنیم، این میشه جعل بدل، ربطی به ترتب نداره. این میشه جعل بدل، ربطی به ترتب نداره، اصلا تعارض هم نیست، ولی میشه جعل بدل، ربطی به ترتب نداره. همه یه بحث اینه. اما بین جهر و اخفاض اگر دو دلیل فرض کردید میشه تعارض، تزاحم نمیشه. آفرین، ببینید ما قبول داریم دو دلیل، ولی صورت ترتب جاییست که دلیلین اگه مطلق باشه بینشون تزاحم باشه نه تعارض. و اینجا دلیلین اگه دو تا دلیل داشته باشید، به جهر بخون به اخفاض بخون، میشه تعارض نه تزاحم، لذا جای ترتب نیست. سیدنا ما میخواییم بگیم شما جایی میتونید ترتب فرض کنید که برگردید به اصل مسئله، اگه دوتا دلیل داشته باشیم بینشون تزاحم بشه. اگر اینجا در جهر و اخفاض اگر دوتا دلیل فرض کنید بینشون تعارض نه تزاحم، لذا جای ترتب نیست. پس بنابراین با این توضیح روشن شد که مسئله جهر و اخفاض و اجزاء اخفاض به جای جهر از باب ترتب نیست، به خاطر این که ترتب در ظرف تزاحم است و در ما نحنفی اگر دلیل جهر و اخفات در یک نماز داشته باشیم مصداق تعارض بالعرض است، نه باب تزاحم. ثانیا اگر مسئله از باب ترتب باشه، نتیجه پیدا میکنه که مرحوم کاشف الغطا به این نتیجه و ثمره ملتزم نیست و اون ثمره این است که در باب ترتب صورت جهل و عصیان با هم تفاوت نمی کنه. یعنی اگر غریق دوم رو نجات داد که جاهل بود غریق اولی هست، وظیفه انجام داده، یا اگر عالم بود غریق اول هست معصیت کرد غریق دوم رو نجات داد، بازم وظیفهش انجام داده، بلکه مصداق بارز ترتب عصیان است. در ما نحنفی اگر رابطه ترتب باشه، نتیجه این می شود زید می داند وظیفش جهر است، معصیت کرد نماز عشاء را به اخفات خوند، باید مرحوم کاشف الغطا فتوا بده این نماز درسته. چرا؟ چون تصویر ایشون اینه، امر به اهم بوده است نماز عشاء را جهر بخوند، امر به مهم بوده است در صورت عصیان اهم معصیت کرد نماز جهر نخون، نماز اخفات باید درست باشه. در حالی که جل فقها از جمله مرحوم کاشف الغطا می فرماین اگر علم داشت به جهر نماز عشاء اخفات خون، نمازش باطل است. پس معلوم میشه این باب ترتب نیست، بچه آخر است. لذا عرض میکنیم چنانچه در خاتمه شرایط اصول عملیه ما اشاره کردیم، در فقه هم به تفصیل مطرح است، از روایات استفاده می شود که مبحث جهر و اخفات از باب جعل بدل است در مورد جاهل و ناسی و ساهی، باب 26 و 27 از ابواب قرائت در نماز، از جمله صحیحه زراره و سایر روایات باب، مفادش این است که اگر جاهل یا ناسی و ساهی به جای نماز جهر نماز اخفات خوند، این نماز اخفات نماز ناقص رو شارع بدل از تکلیف کامل قبول میکنه و اعاده و قضا نداره. پس بنابراین مسئله جهر و اخفات ربطی به بحث ترتب نخواهد داشت. حالا تمام الکلام دیگه در فقه و بررسی روایات. مرحوم ناینی در اجود و تقریرات جزء دوم صفحه 91 ذیل این مبحث نکته ای رو ذکر میکنن که آن نکته ولو تطبیقش بر مصداق جهر و اخفات ممکنه مشکل داشته باشه، ولی آن نکته کلی در مباحث ترتب به عنوان یک قانون کلی راه گشاست و توجه به این نکته مطلوب است. و آن نکته این است که مرحوم ناینی می فرمایند از یک نگاه دیگر ما اثبات می کنیم بحث جهر و اخفات از باب ترتب نیست. اون نگاه بیان یک قاعده کلی است. اینا به زبان ما سال بعد اجبد رو ببینید با این تعبیر مطلب رو محفوظ بداریم. اون قاعده کلی این است که ترتب که همیشه در ضدین قابل تصویر است، ترتب در اونجاست که ضدین لهما ضد ثالث باشه. هر جا باب تزاحم بود زدین زدین لهما ثالث بود، ترتب قابل تصویره. اما اگر زدین زدینی بود که لیس لهما ثالثون، اینجا ترتب قابل تصویر نیست و جای ترتب نیست. بعد می‌فرمایند در جهر و اخفات زدانی هستند که لیس لهما ثالث و زدینی که لیس لهما ثالث باشه بحث ترتب درش تصویر نخواهد داشت. این یه مطلب لطیفیه، یه مثال میزنیم باشه فردا توضیح میدیم روشن بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آره.